رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم آرمان مصطفی می‌شنوید.
وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که در چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارایی‌های سازمان صنایع دفاعی ایران وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را مسدود می‌کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بعید است که این شرکت اموالی در آمریکا داشته باشد، اما دولت به هر حال موضوع را به دقت پیگیری می‌کند تا اگر چنین دارایی‌هایی وجود داشته باشد آن را ضبط کند. سفارت سوریه در واشنگتن تصمیم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر به دمشق را تصمیمی بسیار مهم خواند و ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینه بهبود مناسبات دو کشور را فراهم کند. نانسی پلوسی از حزب دموکرات که اکنون اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در دست دارد، هم اکنون در اسرائیل است و قصد دارد به سوریه، لبنان و عربستان نیز برود. کاخ سفید سفر خانم پلوسی به سوریه را اقدامی واقعاً بد توصیف کرده و گفته است که حالا که او تصمیم به این کار گرفته، بهتر است از مقام‌های سوریه بخواهد به حمایت خود از گروه‌های افراطی فلسطینی پایان دهند، موضعی سازنده در لبنان اتخاذ نمایند و برای بهبود اوضاع در عراق کمک کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز شنبه راهی اردن، لبنان، اسرائیل و مناطق فلسطینی شد. به گفته سخنگوی دولت آلمان، خانم مرکل امروز با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات می‌کند و سپس در تل‌آویو با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفتگو خواهد کرد. وی روز یکشنبه فردا در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات دارد و روز دوشنبه برای گفتگو با فواد سینیورا نخست وزیر لبنان به بیروت می‌رود. آلمان همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خودشنبه در برمن آلمان، موضع اتحادیه در قبال دولت ائتلافی فلسطینی‌ها را بررسی می‌کنند. انتظار می‌رود طرح صلح عربستان سعودی که در نشست اخیر سران عرب در ریاض مطرح شده، مورد تایید اتحادیه اروپا قرار گیرد. وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر با مثبت خواندن نتایج اجلاس اخیر سران عرب در ریاض گفت واکنش محتاطانه اسرائیل نسبت به طرح صلح مایه خوشبینی است. بیش از 80 کشور جهان با امضای کنوانسیون حقوق معلولان و ناتوانان راه را برای به اجرا درآمدن این کنوانسیون ظرف 1-2 سال آینده هموار کردند. نزدیک به 650 میلیون نفر در سراسر جهان از ناتوانی‌های جسمی و روحی رنج می‌برند. کنوانسیون حقوق معلولان و ناتوانان 30 روز پس از آنکه رسماً به تصویب 20 دولت برسد به اجرا در خواهد آمد. دولت‌های تصویب کننده ملزم می‌شوند با اتخاذ تدابیر و تصویب قوانین هر نوع تبعیض علیه ناتوانان و معلولان را غیرقانونی اعلام کنند.
با سپاس از شما آقای مصطفی که تازه ترین و مهمترین خبرهای این ساعت را با آگاهی من رسندید. در اینجا و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به برنامه دیدگاه ها می رسیم که در آن نظر 3 کارشناس و تحلیلگر را در مورد اختلافات تهران لندن بر سر بازداشت 15 ملوان و سرباز بریتانیایی توسط ایران می شنویم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با بازداشت 15 ملوان و تفنگدار بریتانیایی در روز جمعه 3 فروردین، لندن گفتگوهای دو جانبه‌اش را با تهران متوقف کرده است و هر روز که از این رویداد گذشته مسئله پیچیده‌تر جلوه کرده است. در این هفته پخش تصاویر این ملوانان و تفنگداران بریتانیایی، انتشار 3 نامه خصوصی سرجوخ فیترنی، تنها ملوان زن، و پخش اعترافات تلویزیونی او و توماس سامرز، یکی از ملوانان مرد بریتانیایی، واکنش تند مقام‌های این کشور را در پی داشته است. در برنامه این هفته دیدگاه ها سه کارشناس مناسبات خارجی ایران به بررسی جوانب مختلف بازداشت این ملوانان و تفنگداران بریتانیایی می نشینند. مهرداد خانساری، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران در لندن، ماهان آبدین، مدیر تحقیقات در مرکز ضد تروریسم در لندن و داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران. آقای باوند، چه کارهایی مطابق با عرف بین المللی در مواردی که نیروهای مسلح کشوری معتقدند نیروهای مسلح کشور دیگری وارد مرزهای آبی شدند؟
در شرایط عادی چنین رویدادهایی تبدیل به یک مسئله نخواهد شد. ولی چنان که می‌دانیم در مورد اروندرود به خصوص یک حالت شبه تنشی بین ایران و بریتانیا وجود داشته، به خصوص در مورد امرالعزیز و بصره. خب از سوی بریتانیا جمهوری اسلامی متهم بوده که در برخی از انفجارها در بصره دست داشته و ایرانی‌ها متقابلا در مورد اهواز چنین ادعایی رو مطرح کردند و یا بازداشت قایق هم بدون سابقه نبوده. میخوام بگم یک جو شبه تنشی اعلام نشده وجود داشته. در چنین جوی مسئله قایق 12 ناوی انگلیسی که در حال مورد اختلاف در اینجا یا در آبهای ایران بودند یا در خارج از آبهای ایران که مورد استدلال دولت بریتانیا است، معمولا در حالت عادی حتی اگر در آبهای ایران بوده عرف برام بوده که خواسته شود که ترک بکنه اون آبهای ایران رو. حتی این رویه در کنوانسیون 1982 هم هست، تصریح میکنه به خصوص ماده 33 در 1958 ژنو بعدم 1982 اگر تپ کشتی جنگی کشوری در دریای فرزمینی مقررات کشور صاحبی رو، مقررات گمرکی، بهداشتی، مالیاتی و مهاجرتی رو رعایت نکنه میتوانند بخوان که ترک بکنه. و یا اگر رابطه دیپلماتی نباشه معمولا یادداشت‌های دیپلماتیک به دبیرخانه سازمان ملل منتقل میشه. در حال این رویدادی که پیش اومده، من فکر میکنم قرین مصلحته که این ناویهای بریتانیا آزاد بشن، چون ادامه اون فکر میکنم پیامدهای نامطلوبی در بر خواهد داشت. مصالح طرف ما به خصوص جمهوری اسلامی اقتضا میکنه که اقدام لازم در مورد آزادی ناویهای انگلیس انجام بگیره.
آقای آبدین، چطوره که این عرف به این صورتی که آقای باوند میگن رعایت نشده؟
شما توجه داشته باشین که این جلوه عمومی این مسئله بوده، یعنی مطمئنن تعداد زیادی از این رویدادها اتفاق افتاده در سالهای اخیر، من جمله در ماهای اخیر، چون انگلیسی ها یکی از عملیات هایی که در اون حاشیه انجام میدن در واقع پیگرد و بازرسی از قایق هایی است که مشغول فعالیت های تجاری هستند، بر این اساس که بسیاری از این قایق ها مشغول فعالیت های غیر مشروع تجاری هستند، یا نفت دارن قاچاق میکنن یا کالا قاچاق میکنن به جنوب عراق، قایق های کوچیک رو پیگیری میکنن، بازرسی میکنن و در بعضی موارد سرنشینانشون رو بازداشت کردن و بسیاری از این فعالیت‌ها نزدیک مرز یا حتی در داخل مرز ایران انجام شده. بنابراین مطمئناً از این موارد زیاد بوده که ایرانی‌ها همین کاری که آقای باوند میگن انجام دادن، که هشدار دادن که اینا از آبها دور بشن. انگلیسی‌ها اصرار دارن که نیروهاشون 3 کیلومتر داخل خاک عراق بودن. حالا صحیح بودنش مسئله دیگه است، چون این تکنولوژی که انگلیسی‌ها دارن GPS خیلی پیشرفته‌تر از این ساتلایت نویگیشن که شما تو ماشینت استفاده می‌کنی نیست. یعنی اینطور نیست که مطمئن باشی که این کاملاً صحیحه. این راهیه که فوق‌العاده تنش‌آمیز بوده، که دلایلی که جنگ را افتاد و صدام به ایران حمله کرد سر همین قضیه بوده. ایران با دولت‌های متوالی عراق بر سر این آب را مشکل داشته، چه دولت‌هایی که بعد از سیطره قاسم در عراق حکومت می‌کردن، چه قبل از اون در زمان حکمرانی انگلیسی‌ها و حتی قبل از اون در زمان سیطره عثمانی‌ها. حالا با توجه به این که اروندرود و آبراه‌های نزدیکش در ضلع شمالی خلیج فارس فوق‌العاده تنش‌آمیزه و ماهیت و موقعیت حقوقیشون کاملاً روشن نیست، خب مصلحت اقتضا میکنه که انگلیسی‌ها این اقدامات رو انجام ندن در نزدیک مرزهای آبی ایران و حتی در داخل مرزهای ایران. این که میگن دنبال چیزای بازرگانی هستن ممکنه درست باشه، ولی خیلی از این عملیات‌هایی که انگلیسی‌ها انجام میدن بر اساس برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها، دنبال کردن مسائل اطلاعاتی امنیتی ایران در صدر کارهاشون قرار داره. از دیدگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران که حافظ اصلی مرزهای آبی ایران در اون نقطه هستن، شما از این دیدگاه نگاه بکنی این مسئله فوق‌العاده حساسه.
آقای خانساری، آقای آبدین میگن که میشد که ناویهای بریتانیایی طور دیگه ای عمل بکنن، در پاسخ به آقای باوند که میگن که ایرانی ها میتونستن طور دیگه ای عمل بکنن و مطابق عرف بگن ناویها از اون محل دور بشن.
خب البته هم بریتانیا هم ایران میتونستن جور دیگه عمل بکنن، چه بسا بعد از اینکه این ماجرا به این مرحله رسیده. خیلی هم در بریتانیا هم در ایران خواستار این بودن که از ابتدا یک جور دیگه عمل می‌کردن. مسئله اساسی این هستش که خب تنش بین ایران و بریتانیا در منطقه وجود داره. اون مسائل امنیتی هم برای بریتانیا فوق‌العاده مهمه. سربازهای انگلیسی و آمریکایی در عراق کشته شدن و خیلی از مقامات انگلیسی و آمریکایی علت مرگ بعضی از این عوامل خودشون رو به وسایل و امکاناتی دادن که ایران وارد عراق کرده و در اختیار افرادی که اینها رو به کار گرفتن قرار داده. خب یکی از ماموریت‌های این ناویهای بریتانیایی این هستش که از ورود این نوع اجناس به عراق جلوگیری بکنه. مرز بین ایران و عراق علی‌رغم تمام اختلافاتی هم که در گذشته وجود داشته ولی امروز به اون پیچیدگی که آقای عابدی فرمودن نیست. مسئله در سال 1975 در قرارداد الجزایر به هر حال حل شد. صدام حسین در سال 1980 زیر اون قرارداد زد و در آغاز بحران کویت خود صدام حسین با تمام شرایط رو دو مرتبه پذیرفت. لذا اون خط تازه که بیت العرب یا اروند رود رو بین ایران و عراق تقسیم میکنه، خب این مرزی است که به نظر من آخرین دولت عراق قبل از اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها و متفقینش قبول داشتن و دولت فعلی عراق هم با اون مخالفتی نکرد. یعنی هیچ وقت هیچ اعلامیه‌ای از سوی دولت فعلی عراق نبوده که با اون مرزبندی مخالفت داره. با آقای باوند در این مورد همصدا هستم. ایران به هر حال در جنگ که با انگلیس نیست. ناویهای انگلیس هم که شلیکی نکردن، کار ناجوری که نکردن، این مسئله میتونست با یک اخطار به این مراحل کشیده نشه. سعی کردن از این موضوع برای تبلیغات داخلی استفاده بکنن، از احساسات ضد انگلیسی که بین مردم شاید وجود داشته باشه برای اینکه موقعیت ضعیف خودشون رو به دلایل نارسایی‌های متعدد چه در صحنه بین‌المللی چه در عرصه داخلی بخوان از این طریق استتار بهش بدن. لذا این مسئله به نظر من میتونست به اینجاها کشونده نشه و ادامه این بحران هم من با آقای بابم هم عقیده هستم که به نفع ایران نمیتونه باشه.
آقای باوند، تفسیرهای مختلفی ارائه شد از انگیزه مسئولان جمهوری اسلامی از بازداشت ملوانان و تفنگداران بریتانیایی در رسانه ها و مطبوعات کشورهای مختلف. از این حدس و گمان که تهران میخواسته با این کار در آستانه صدور قطعنامه 1747 اثر بذاره بر روی محتوای قطعنامه و یا واکنش نشون بده به شورای امنیت، تا اینکه منظور اعمال فشار برای آزادی دیپلمات ها یا ماموران بازداشت شده ایران در اربیل بوده یا پیگیری سرنوشت علیرضا عسکری معاون سابق وزارت دفاع که ایران میگه ناپدید شده اما محافل سیاسی غرب گفتن که پناهنده شده. شواهد و قرائن و اظهار نظر طرفین چی نشون میده از انگیزه ایران از این اقدام؟
البته این تفاسیر مطرح شده. ابتدا بیشتر به سبب تقارنش با مسئله بررسی برای تصویب قطعنامه 1747، ولی کاملا روشن بود که این رویداد تأثیری در جریان قطعنامه نخواهد داشت. ولی اگر چنین قصد و نیتی هم نباشه، عملا سبب پیدایش چنین تفاسیری شده است. اصل رو بر این بگیریم که قایق انگلیسی در آبهای ایران بوده، همطور که عرض کردم در شرایط شبه تنشی و عدم اعتمادی که وجود داره سبب شده که بازداشت بشن سرنشینان این قایق. طبیعی است که اگر رویدادهایی مثل اونچه که در اربیل صورت گرفته احتمالاً اشاراتی بشه که در قبال رفتاری که انجام گرفته که از دیدگاه جمهوری اسلامی این اقدام خلاف حقوق بین الملل بوده، چون اونها معتقدن حضور اون هیئت ایرانی با موافقت مسئولین خود مختار عراق بوده، جلال طالبانی احتمالاً و مسعود بارزانی. منظورم این است که شمال عراق وضع حقوقی اعلام نشده متفاوتی از بغداد داره. دستگیری اون مامورین ایرانی که از لحاظ اونها دیپلمات بودن شدیداً مورد ایراد جمهوری اسلامی اون رو غیرقانونی تلقی میکنه و اونها معتقدن اگر قرار اقدامات غیرقانونی بشه اونها متقابلا میتوانن دست بشه این اقداماتی بزنن. در چنین شرایطی طرح این مسئله که در قبال اونچه که در اربیل انجام گرفته و اونچه که فعلا به وجود اومده به صورت غیر مستقیم، البته چون ظاهرا ارتباطی با هم ندارن دو موضوع، ولی غیر مستقیم میتوان مسائل رو در مذاکرات فیمابین مطرح کرد به نحوی از آنها بران شوند رعایت متقابلی صورت بگیره. اگر قصد و نیت هم برای مقصود نبوده، در عمل شرایطی به وجود میاد که احتمال مذاکراتی در رابطه با این دو موضوع ممکنه مطرح بشه.
آقای عابدین، نشون دادن تصویر این ملوانان و اون چیزی که بلافاصله اعترافات تلویزیونی تنها زن ملوان بریتانیایی نام داده شد، با واکنش تند مارگریت بکت وزیر خارجه بریتانیا روبرو شد. این اقدام ایران مسئله رو پیچیده تر میکنه یا به حل مسئله کمک میکنه؟
اجازه بدید من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم برگردم به یه سری نکات قبلی. جناب خانسایی فرمودن که تقریبا یه عادی سازی نسبی حقوقی شکل گرفته ایرامون مسائل مربوط به اروند رود. ببینید نکته مهم اینه که دو طرف یعنی ایران و عراق به توافق نهایی نرسیدن و این عادی سازی نسبی که انجام شد مخصوصا بعد از اشغال کویت توسط عراق که عراق در اون زمان خیلی از شرایط ایران رو پذیرفت و یه عادی سازی نسبی انجام شد، ولی این به هر حال هیچ تأثیری در صحنه نداشته. یعنی مرزبانان ایرانی عراقی همواره به سوی همدیگه شلیک می‌کردند در این 17-18 سال. خب حالا از زمانی که انگلیسی‌ها در اون منطقه مستقر شدند این عملیات‌ها رو تشدید کردند و اصلا به یه نحوه دیگه‌ای برخورد می‌کنند که این خودش حساسیت‌های خاص خودشو به وجود میاره در میان ایرانی و خود آقای خانساری هم اشاره کردند به یه سری احساسات ضد انگلیسی در ایران که ریشه در تاریخ استعماری انگلستان در سرزمین ما و سرزمین‌های دیگر داره. نکته دوم اینه که این عملیات ابعاد پنهانی دارن و ما نباید اینو نادیده بگیریم. این خودش یه سری حساسیت‌های دیگر رو به وجود میاره و اینه که ایران احساس می‌کرد که باید یک اخطار محکمی به انگلیسی‌ها میداد. ولی در پاسخ به سوال شما متأسفانه پخش تصاویر این افراد مخصوصا خانم فی ترنر که تنها زن در این اسکورت بوده، تنها زن ملوان انگلیسی بوده، تا اونجایی که به افکار عمومی در انگلستان برمیگرده تاثیر فوق‌العاده منفی داشته. چون ببینید انگلیسی‌ها با تمام پختگی که دارند آدمای خیلی ناسیونالیستی هستند و خیلی جالب شما یک سری رسانه‌ها و نشریات به قول معروف تبلوید رو در اینجا دنبال می‌کنین، می‌بینید در چنین شرایطی وقتی همچنین بحران‌هایی به وجود میاد اینا فوق‌العاده لحنشون ضد خارجی میشه. تیترای روزنامه‌های سان و دیلی میر لحنشون فوق‌العاده منفیه. ولی اون کاری که انجام شد هدف اصلی افکار عمومی انگلستان یا افکار عمومی در غرب نبود، هدف اصلی افکار عمومی در عراق بود. چون العالم مخاطبین اصلی عراقیان من جمله شیعیان در عراق و این که فکر کنم یکی از میهمانان محترم شما گفتن که این شب جنبه تبلیغاتی داشته در داخل ایران، ممکنه تا یه حدی درست باشه، ولی من فکر میکنم الان بیشتر فعالیت‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران سر این مسئله معطوف روی عراق، چون خود دولت عراق هم موضع‌گیری کرده. حالا موضعشون اگر کاملا شبیه موضع دولت انگلستان نباشه، در حال از اینا خواستن که این ملوانان رو آزاد بکنن. ایران هم خب احساس کرده که بعد یه سری عملیات‌های تبلیغاتی انجام میداده روی افکار عمومی در عراق، ولی این کار به نظر من صحیح نبود، یه کار واکنشی بود بیشتر، چون به انگلیسی ها در یک کنفرانس مطبوعاتی یک سری اطلاعات رو افشا کردن که به قول خودشون نشون میداد که این افراد این ملوانان در داخل خاکهای عراق بودن، که ایران هم مقابله به مثل کرد و این تصاویر رو نشون داد. مصاحبه که با خانم ترنر انجام شد این به نظر من حالا تاثیرش تو افکار عمومی در منطقه چی باشه، یعنی تاثیرش در افکار عمومی غرب من جمله در انگلستان بسیار منفی بوده، چون با اینکه این خانم اصرار می‌ورزه که انگلیسی ها در آبهای ایران بودن و ایشون خوب رفتار شده، به هر حال بعید به نظر میرسه که داوطلبانه بوده این مصاحبه و خب این تاثیر منفی خودش رو داره روی افکار عمومی در غرب. بنابراین به نظر من کار درستی نبود، ولی اینم از یاد نبرین که انگلیسی ها بودن که این مسئله رو تشدید کردن به جای اینکه حداقل به ایران تضمین بدن، نه حال عمومی خصوصی، از طریق کانال های عرف، از طریق کانال های در بغداد یا جاهای دیگه تضمین بودن که در آینده چنین عملیات هایی انجام نمیگیره و حتی بگیره حداقل چندین کیلومتر فاصله خواهد داشت با آبهای مرزی ایران. این کارو نکردن، تصمیم گرفتن مسئله رو تشدید بکنن با ارائه یک سری اطلاعات در صحنه عمومی. خب این به بحران دامن زد و ایران مقابله مصر کرد، ولی متاسفانه این واکنش مناسبی نبود.
آیه خانساری از همین جا ادامه بدیم، یعنی تشدید موضع و لحن بریتانیا، آیا این مربوط به این مسئله خاصه یا اینکه نشون میده که سیاست خارجی بریتانیا تغییر کرده در برابر ایران؟
مقامات بریتانیایی از ابتدایی که این مسئله به وجود اومد در ذهن سعی داشتن که این مسئله رو ربط مستقیم به مسائل دیگه، مشکلاتی که با ایران در عراق دارن، در لبنان دارن، در فلسطین دارن، در افغانستان دارن یا روی پرونده اتمی دارن ربط ندن، همونطور که آمریکا هم با ایران در تمام این زمین‌ها مشکل داره و با بریتانیا هم با هم متحد هستند در این مسائلی که با هم در ارتباط با ایران پیش بردن.
ولی مارگریت بکر وزیر خارجه بریتانیا این رو گفت که این مذاکراتی که دو جانبه بوده بین ایران و بریتانیا در موارد دیگه موقت شد تا زمانی که این ملوانان آزاد بشن. به صورت تلویحی آیا یه ربطی خانم بکت نداده بین این مسئله و مسائل دیگه؟
بین مسائل فیما مابین ایران و انگلیس. ولی این حرفایی هم که خانم بکت زده در اصل 4 روز بعد از آغاز این ماجرا بوده. در روزهای اول دولت بریتانیا سعی می‌کرد این اختلاف با ایران رو بدون ارتباط دادنش با هر اختلاف دیگه‌ای که با ایران داره یا هر مسئله دیگه‌ای که با ایران داره این رو حل بکنه. موقعی که ایران اکسل عملی رو که اینها انتظار داشتن از خودش نشون نداده، خانم بکت این نکته رو که شما بهش اشاره کردید که برمیگرده باز دو مرتبه رو روابط دو جانبه ایران انگلیس این رو مطرح کرده. منافع ایران به عقیده من دیکته میکنه که این مسئله رو سعی نکنن به مسائل دیگه ربط بدن. یک ماجرای اینچنانی این عمر دیپلماتیکش از نظر مذاکره کردن و صحبت کردن مثل ماجرای اتمی نیست که شما 4 سال بخواید اینو به درازا بکشونید. این باید خیلی سریع حل شه. متاسفانه فعل و انفعالاتی صورت گرفته این مسئله رو یه خود بغرنج‌تر کرده. دولت ایران گفت که این خانم انگلیسی رو آزاد میکنه، یه مقداری به خاطر عکس‌العملی که بریتانیا نشون داده این مسئله رو متوقف کرده. ولی خب همونطور که آقای آویدی گفتن عمل کرده ایران که مثلا این زن رو که یک سرباز یک ملوان انگلیسی است با روسری اوورده، به طور عادی که این زن نه خارج از یونیفرم میاد مصاحبه میکنه و نه با روسری اسلامی، خب این مشخصه که خب این بهش تحمیل شده، واکنش فوق العاده بدی رو در میان مردم بریتانیا ایجاد میکنه. همین خانم هم تو نامه‌ای که نوشته من دولت ایران برای بچه‌های من برای یک کادویی هم میفرستن، خب اینا مشخصه که کارهای تبلیغاتی در سطح پایینه. و من فکر نمی‌کنم که آقای آبیدی گفتن که این فقط بیشتر به خاطر بسیج افکار عمومی در عراق بوده. العالم فقط یکی از وسایل ارتباط جمعی بوده که به این مسئله پوشش داده. الان این ماجرا 4-5 روزه که در مطبوعات دنیا در وسایل ارتباط جمعی ایران مطرحه. لذا انگیزه دوری اسلامی به عقیده من برای استفاده تبلیغاتی از این موضوع خیلی فراتر از این بوده که فقط افکار عمومی در عراق متوجه اون باشه، متوجه افکار عمومی در تمام جهان عربه. و اصلا مهمتر عکس العملش در درون ایران که بعد ما در مقابل انگلیس این شیطان کوچیک، حالا هر کدوم آدم بخواد بگه، در مقابل ما ایستادگی میکنی، این به نظر من بردش محدوده. بعد از 1-2 روز دیگه این استفاده هم دیگه نخواهد داشت و بعد از اون عواقبش منفی خواهد بود و ربط پیدا میکنه با دیگر مشکلاتی که ایران با جامعه بین المللی و به ویژه با بریتانیا و امریکا داره که دود اون هم نهایتاً تو چشم مردم ایران میره.
حالا میرسیم به مرحله جمع‌بندی. در چارچوب حقوق و عرف بین الملل این اختلاف نظر فزاینده چگونه قابل حل؟ اول شما آقای بابن.
ببینید این یه مقدار سابقه روابط ایران انگلیس هم داره. من یه اشاره میکنم قضیه مکنیل 1834 که در حال انگلیس ها نقش میانجیگری داشت بین حرات و ایران، ظاهرا برای این بود که مسئله رو حل کنه، ولی بعد دستور عملی بود به طرف مقابل که شما مقاومت کنید و یک دستور عمل های نظامی. وقتی این فاش شد که سبب خروج مکنیل از ایران شد، انگلستان شدت عمل نشون داد و اعلام کرد که اجازه نخواهد داد یک رویه‌ای در شرق ایجاد بشه که اهانتی به یک مقام بریتانی شد. بعدم 1857 در قضیه زمان ناصرالدین شاه اقدامه پاریس، برخوردهایی که دولت انگلیس معمولا در گذشته با ایران داشته با یک حالت تشدد بوده، یک حالت موضع‌گیری تحمیلی و القائی. این سابقه البته وجود داشته. به نظر من در چنین شرایطی تلاش باید بشود که مسئله حل و فصل بشه. تأکید بر صحت مبانی ادعای خود و نفی اظهارات یا ادعای طرف مقابل راه به جایی نخواهد بود. من فکر نمی کنم فاصله آنقدری بوده که 3 کیلومتر رو در اروندود شما خط تالبگ رو اگر در نظر بگیرید، 3 کیلومتر اون طرف خط تالبگ فاصله خیلی خیلی زیادی است. به خصوص این نکته هم که این مسئله روی داد در نزدیک مصبه که در اونجا این خطوط اونچنان که باید شاید مشخص نشون در دهانه خلیج فارس قرار میگیره، مشکلاتی از لحاظ تهدید حدود بین ایران و عراق و کویت هم صورت نگرفته. بنابراین با توجه به این ابهاماتی که وجود داشته، در این مصلحته که طرفین برای حل موضوع مذاکره بکنن تا اینکه تأکید بر صحت ادعای و مدعای خود بکنن، به خصوص در شرایط موجود که خب ایران هم آماج اقداماتی است در هر حال خواه به صورت از سوی جامعه بین‌المللی باشه یا از طرف دولت‌های آمریکا و انگلیس در یک شرایط انفرادی خاصی قرار داره. و بنابراین من فکر می‌کنم باید طرفین سعی کنن با تعدید نظرات خودشون در جهت حل این موضوع اقدام بکنن.
آقای آبدین، از لحاظ شما چگونه قابل حل این اختلاف نظر رو به افزایش؟
به حال این مسئله پیوند میخوره به مسائل دیگه. و همونطور که آقای باوند اشاره کردن، ایران در چند ماه اخیر آماج حملات گسترده آمریکایی ها بوده. ایشون اشاره کردن به جامعه بین الملل، در واقع ما در مورد آمریکا صحبت میکنیم. حالا یک سری از این مسائل عمومی بودن، مثل تهاجم به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل و به گروگانگیری 5 تا دیپلمات های ایرانی اونجا، به گروگانگیری آقای جلال شرفی یکی از دیپلمات های ارشد ایران در بغداد در 12 فوریه. اصرار دارن که اینها عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستن، تحت بازجویی های بسیار شدید قرار میدن، دی ان ای شون رو استخراج میکنن، بعد رتینا اسکن انجام میدن، چیزی که خود آمریکایی‌ها بهش اعتراف کردن. یه نمونه دیگه هم هست، علیرضا عسکری که الان بعضی از مطبوعات آمریکایی‌ها مدعیان که ایشون پناهنده به غرب شده، ولی خب ایرانی‌ها مدعیان که ایشون به گروگان گرفته شده و الان در تحت اسارت نیروهای اطلاعاتی آمریکا میباشه. اینا مسائل بسیار بسیار جدیه.
شما از واژه گروگانگیری استفاده میکنید موقعی که ایرانی ها بازداشت میشن، ولی همین واژه رو در مورد مثلا ملوانان بریتانیایی به کار نمیبرین؟
چون ماهیتا فرق دارن. این یک اقدام نظامی بوده که ایرانی ها انجام دادن، حراست از مرزهای آبی خودشون، کاری که امریکایی ها در علیه ایران در عراق انجام میدن. حالا اگر از نظر حقوقی نامشروع نباشه، چون مثلا آمریکایی ادعا میکنن که یک قطعنامه سازمان ملل متحد حضورشون در عراق مشروع کرده، ولی به هر حال یک از نظر افکار عمومی جهانی یک اشغال غیر قانونیه و این اقداماتی که آمریکایی ها علیه ایران در عراق انجام دادن، خود دولت عراق به این مسائل معترضه. بنابراین نشون میده که این اقدامات ماهیتا فرق داره با کاری که ایرانی ها انجام دادن. ببینید دولت انگلستان الان اصرار داره که ایران به دیپلماتاش اجازه بده که دسترسی داشته باشن به این ملوان ها. آیا آمریکایی ها اجازه دادن که دیپلمات های ایران در بغداد دسترسی داشته باشن به اون 5 تا دیپلمات ایرانی که در اربیل به گروگان گرفته شدن؟ ببینید این یک موضع متناقضیه که دول غربی من جمله انگلیسی ها که متحد اصلی آمریکا در عراق می باشن باید پاسخگو باشن.
مسئله چگونه قابل حل؟
همونطور که گفتم، چه بخوایم چه نخوایم، این پیوند خورده به مسائل دیگه. دیپلمات هایی که به گروگان گرفته شدن، چه در اربیل و چه در بغداد، یک سری منافعی در ایران هستن که اینو میخوان به این مسئله پیوند بدن. و نکته مهمتر به نظر من ارتباطی که بین ایران و انگلستان حکم فرماست. الان ایران باید در حد یه حدی بپذیره که انگلیسی ها خودشون رو حافظ آبهای مرزی عراق در اروندرود و در ضلع شمالی خلیج فارس میدونن و یک توافقی باید صورت بگیره که انگلیسی ها یا نزدیک نشن به مرزهای آبی ایران یا حداقل این جشن ها و بازرسی های خودشون رو کاهش بدن. این مسئله بین انگلیس و ایران باید حل بشه و من فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که این مسئله به درازا کشیده اینه که ایران میخواد به انگلستان یک پیام بسیار محکمی بفرسته که این نوع فعالیت ها قابل قبول نمیباشه.
آقای خانساری، شما فکر میکنید که مسئله چگونه قابل حل در جمع‌بندیتون؟
ببینید این مسئله بین ایران و انگلیس، بین ایران و آمریکا نیست. زمینه اینی که نوعی ارتباط وجود داره، ولی باید این مسئله رو در چارچوب خودش حل کرد. دولت ایران باید این 15 نفر ملوان انگلیسی رو آزاد بکنه. زمینه اینی که باید به یک نوع توافقی در ارتباط با این که دقت بیشتری بشه که مسائلی مثل این که مثلا توی آبهای ایران اومدن یا نیومدن در آینده پیش نیاد و همونطور که آقای باوند هم گفتن زیاد نخوان پایبندی بکنن روی این که این نوبت اینها در آبهای مرزی ایران بودن یا عراق بودن. دولت انگلیس امکان نداره که عقب نشینی بکنه روی این مسئله. پس بهتره که هر دو روی مواضع خودشون باقی بمونن، مذاکرات دو جانبه رو ادامه بدن، ولی مشکل اساسی که این 15 نفره رو اینا از بیرون وردارن و این رو دولت ایران در اسرع وقت باید پس بده. آقای آبدینی اشاره به خیلی سناریوهایی کردن که به هر حال میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله اساسی این هستش که طرز تفکر مقابل این هستش که ایده‌ای هستن در غرب که فکر می‌کنن که موقعی که جمهوری اسلامی اوضاع داخلیش خود نامعلوم بود، دست به گروگانگیری سفارتخانه آمریکا زد، بعدم شرایطی رو فراهم آورد که حمله صدام حسین به ایران رو به نوعی تشویق کرد و از اون طریق تونست که حکومت خودش رو تثبیت بکنه و به حکومت خودش ادامه بده. الان فکر می‌کنن شاید بعضی‌ها در ایران به دنبال گروگانگیری نو با دعوت به حمله خارجی ها به ایران که نوعی این باعث بشه که حکومت بتونه از این بحران های مختلفی که باهاش روبروه فرار بکنه و به عمر خودش اضافه بکنه. من نمیگم که این درسته، ولی من میخوام بگم اگر این نوع سناریوها رو آدم کنار بگذاره، باز برمیگردیم روی اینکه این مشکل در ارتباط با یک موضوع خاصه و به مسائل دیگه ارتباط مستقیم نداره. این مشکل با آزاد کردن این 15 ملوان که به درد ایران هم نمیخوره میتونه خیلی از خطراتی که میتونه متوجه مملکت ما باشه رو در شرط فعلی از میون برداره و شرایطی رو فراهم بیاره که بتونه زمینه مذاکره به مسائل دیگه هم کشیده بشه.
با سپاس از شما آقای خانساری، آقای آبدین و آقای باوند و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
و حال خلاصه خبرها را به آگاهی شما می‌رسانم. سفیر ایران در مسکو میگوید در مورد احتمال محاکمه نظامیان بریتانیایی یک شبکه تلویزیونی روسیه سخنان او را تحریف کرده است. وزارت خارجه بریتانیا رسما به یادداشت ایران در ارتباط با افراد بازداشت شده یک نیروی دریایی بریتانیا پاسخ داد. جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا را به موضع‌گیری جانبدارانه و مداخله جویانه در مسئله بازداشت نظامیان بریتانیایی متهم کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست در مورد تصمیم خود برای کاهش همکاری با آژانس تجدید نظر کند. آمریکا دارایی‌های سازمان صنایع دفاع ایران را مسدود کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواست سه روزنامه‌نگار ایرانی علی فرح‌بخش، منصور طیفوری و محمد باقر عباسی سملی را از زندان آزاد کند. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان با شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم و میرویس مدیر فنی امروز رادیو فردا آرزو می‌کنم که اوقات خوشی در پیش رو داشته باشید.